صفحه 1799 سقراط: پس نباید از کسی که لذت را شدن می داند سپاسگزار باشیم؟ بیگمان دریافته ای که گوینده آن سخن به ریش کسانی که لذت را خوب می دانند می خندد. پروتارخوس: درست است. سقراط: همچنین به ریش کسانی که به دگرگونی ها و شدن ها دل بسته اند. پروتارخوس: مقصودت کدام کسانند؟ سقراط: کسانی که چون گرسنگی یا تشنگی یا احتیاج دیگری را که از راه شدن تسکین پذیر است تسکین می دهند، شادمان می گردند و آن شدن را لذتی می شمارند و می گویند آماده نیستند زنده بمانند اگر گرسنه یا تشنه نشوند یا تأثیرات و دیگرگونی های از آن قبیل به آنان روی نیاورد. پروتارخوس: آری، حال آنان به راستی چنان است که تشریح کردی. سقراط: مگر به عقیده همه مردمان اختلال ضد شدن نیست؟ پروتارخوس: بیگمان. سقراط: پس کسانی که آن زندگی را میپسندند، اگر نیک بنگری حالت اختلال و شدن را برمیگزینند، نه آن نوع سوم زندگی را که نه خوشی در بردارد و نه درد، بلکه به حد امکان با شناسایی و دانش همراه است. پروتارخوس: سقراط، به راستی سخن کسانی که لذت را عین خوب میدانند یاوه و دور از خرد است. سقراط: اگر سخن ایشان را از این دیدگاه نیز بنگری خواهی دید که دور از عقل است. پروتارخوس: از کدام دیدگاه؟ سقراط: آیا دور از عقل نیست که بگوییم خوبی و زیبایی نه در بدن هاست و نه در هزاران چیز دیگر، بلکه تنها در روح است و در روح نیز فقط لذت خوب و زیباست، نه شجاعت و خیشتنداری و دانایی و سایر قابلیت‌های روح؟ همچنین آیا دور از خرد نیست که آدمی به طور مطلق چنین حکم کند که هر که درد می‌کشد مرد بدی است، هرچند در حقیقت بهترین مردمان باشد و آن که شادمان است هرچه شادمانیش بیشتر و بزرگتر به همان اندازه از فضایل اخلاقی بهره‌مند است؟ پروتارخوس: آری، براستی دور از خرد است. سقراط: ولی ما نباید همه بحث خود را وقف لذت سازیم و دانش و خرد را از یاد ببریم، بلکه باید این یکی را نیز از هر سو بنگریم و بیازماییم تا ببینیم عیب و علتی در آن هست یا نه، و بدین سان آنچه را در طبیعت آن پاک و ناب است بشناسیم و آنگاه جزء حقیقی آن را با جزء حقیقی لذت در برابر خود برپای داریم و درباره آنها داوری کنیم. پروتارخوس: آری، باید چنین کنیم. سقراط: آیا شناسایی های ما از دو بخش تشکیل نمی‌یابند که بخشی به فنون و حرفه ها مربوط است و بخشی به فرهنگ و تربیت؟ پروتارخوس: بیگمان. سقراط: پاره‌ای از فنون و حرفه‌ها از دانش بیشتری بهره‌ورند و پاره‌ای از دانش کمتر. آیا نباید بدین جهت گروه نخستین را پاک و ناب بشماریم و گروه دوم را ناخالص؟ پروتارخوس: البته باید چنان کنیم. سقراط: اکنون بگذار شناسایی هایی را که در هر یک از آن دو گروه نقش اصلی را به عهده دارند از دیگر شناسایی ها جدا کنیم. پروتارخوس: مرادت کدام شناسایی هاست؟ سقراط: مثلا اگر هنر حساب و هنر اندازه‌گیری و هنر توزین را از دیگر شناسایی ها جدا کنیم، آنچه باقی می ماند بی ارج خواهد بود؟ پروتارخوس: آری. سقراط: لااقل آنچه باقی می ماند منحصر خواهد بود به تعیین اندازه های تقریبی از روی ظواهر و متکی به ورزیدگی در تخمین درست. چنان که می دانی پاره از مردمان این گونه شناسایی ها را نیز فن و هنر می شمارند و آدمی از راه تمرین و ممارست می تواند در آنها مهارتی به دست آورد. پروتارخوس: درست است. سقراط: یکی از آنها فن موسیقی است که آهنگ ها را نه از روی اندازه دقیق بلکه در پرتو تمرین و ورزیدگی به وجود می آورد. همچنین است فن به کار بردن آلات موسیقی که میزان سستی و سختی تارها را به اتکای ورزیدگی و مهارت تعیین می کند و از این رو در این گونه فنها غلبه با نامعین و نامعلوم است و فقط اندک مقداری از معین و معلوم با آن آمیخته. پروتارخوس: درست است. سقراط: اگر فنونی مانند پزشکی، کشاورزی، ناخدایی و سرداری سپاه را نیز نیک بنگریم، می‌بینیم که آنها نیز از این قاعده بیرون نیستند. پروتارخوس: درست است. سقراط: ولی فنونی که در آنها اسباب و آلات اندازه‌گیری به کار می‌رود و بدین علت کارها را با دقتی بیشتر انجام می‌دهند، از شناسایی بهره‌ای بیشتر دارند. پروتارخوس: مرادت کدام فنون است؟ سقراط: کشتی سازی و معماری و بسی از فنون مربوط به ساختن اشیا از چوب که تا آنجا که می دانم در آنها از خطکش و ریسمان و نوعی پیچ ظریف استفاده می کنند. پروتارخوس: حق با توست. سقراط: پس بگذار چیزهایی را که به نام فن خوانده می شوند به دو گروه تقسیم کنیم. گروهی در جانب فن موسیقی قرار دارند و با دقت کمتری همراهند، در حالی که گروه دیگر در جانب فن معماری جای دارند و با دقت بیشتری همراهند. پروتارخوس: درست است. سقراط: و میگوییم دقیق ترین هنرها چنان هنرهایی هستند که دانش و شناسایی در آنها نقش اصلی را به عهده دارد. پروتارخوس: گمان میکنم مقصودت هنر حساب و هنرهایی مانند آن است. سقراط: درست است. ولی پروتارخوس، نباید بگوییم که همان هنرها نیز خود بر دو نوع اند؟ پروتارخوس: آن دو نوع کدامند؟ سقراط: نخست هنر مربوط به عدد و شمارش را در نظر بیاور. نوعی از آن را در میان توده مردم میتوان یافت، در حالی که نوع دیگر خاص کسانی است که از تربیت علمی برخوردارند. پروتارخوس: اختلاف میان آن دو نوع علم عدد در کجاست؟ سقراط: این اختلاف کوچک نیست. گروه نخستین واحدهای نابرابر را همیشه با هم می شمارند و مثلا می گویند دو سپاه یا دو گاو، یعنی واحدهای بسیار کوچک و بسیار بزرگ را با هم می شمارند. ولی گروه دوم با ایشان همداستان نیستند و نمی پذیرند که میان هزاران واحد هیچ واحد با واحد دیگر فرق ندارد. پروتارخوس: پس راست گفتی که اختلاف میان کسانی که با عدد و شمارش سر و کار دارند کوچک نیست و از این رو ناچاریم آن هنرها را دو نوع بدانیم. سقراط: درباره علم حساب و علم اندازه‌گیری چه میگویی؟ این دانش‌ها چه در معماری و داد و ستد و چه در تحقیقات و استدلال‌های دانشمندان به یک نحو به کار می‌روند. به عبارت دیگر هر یک از آن دانش‌ها را باید یکی بدانیم یا دو نوع مختلف. پروتارخوس: بنابر آن چه گفته شد باید هر یک از آنها را نیز دو نوع بدانیم. سقراط: درست است. ولی هیچ دریافته‌ای که چرا این مطلب را به میان آوردیم؟ پروتارخوس: شاید، ولی میل دارم تو خود توضیح بدهی. سقراط: پژوهش ما از راهی که در آغاز بحث پیش گرفته بود منحرف نشده، بلکه اکنون نیز در این صدد است که چیزی را که نقطه مقابل لذت است بررسی کند، و اینک به جایی رسیده است که می‌خواهد ببیند آیا همچنان که لذتی پاکتر و نابتر از لذت دیگر است، یک شناسایی نیز پاکتر و نابتر از شناسایی دیگر است یا نه. پروتارخوس: آری، پژوهش ما در جستجوی این مطلب است. سقراط: تا اینجا روشن شده است که شناسایی ها و هنرها بر حسب آنکه در کدام مورد به کار روند، گاه دقیق تر و شایان اعتماد ترند و گاه نادقیق تر. پروتارخوس: بیگمان. سقراط: و چنین می نماید که پژوهش ما با آنکه نخست آن هر دو نوع را به یک نام خوانده و یکی پنداشته بود، اکنون چنان که گویی آنها یکی نیستند و دو تا هستند، از ما می پرسد آیا هنر کسانی که کار علمی می کنند مطمئن تر و نابتر است یا هنر آنان که کارشان جنبه علمی ندارد؟ پروتارخوس: من نیز این پرسش را می شنوم. سقراط: اکنون به او چگونه پاسخ بدهیم؟ پروتارخوس: سقراط، در تشخیص شناسایی ها بر حسب دقت و قطعیت آنها پیشرفت حیرت آوری کرده ایم. سقراط: پس پاسخ درست را به آسانی خواهیم یافت؟ پروتارخوس: آری، پاسخ این است که از یک سو این هنرها با هنرهای دیگر فرق بزرگی دارند و از سوی دیگر در میان خود این هنرها نیز نوعی که دانشمندان راستین به کار می‌زنند از حیث دقت و درستی اندازه‌ها و اعداد با نوع دیگر اختلافی بس بزرگ دارد. سقراط: درست است. پس بیا به اتکای آن سخن به شیرمردانی که در سخنوری توانایی خارق‌العاده دارند با کمال دلاوری پاسخ بدهیم. پروتارخوس: چه بگوییم؟ سقراط: بگوییم دو نوع علم عدد وجود دارد و دو نوع علم اندازه‌گیری و بسی دانش‌های دیگر نیز هستند که بر دو نوع اند، گرچه به یک نام خوانده می‌شوند. پروتارخوس: آری، به کسانی که شیرمرد نامیدی همین پاسخ را می دهیم. سقراط: پروتارخوس، آن دانش ها را دقیق ترین دانش ها شمردیم؟ پروتارخوس: آری. سقراط: ولی هنر دیالکتیک ما را به دیده ی حقارت خواهد نگریست اگر دانش دیگری را بر او برتری نهیم. پروتارخوس: درباره دیالکتیک چه باید بگوییم؟ سقراط: باید بگوییم دیالکتیک هنری است که به هر یک از هنرها و دانشهایی که پیشتر نام بردم احاطه دارد، و من بر آنم که هر کس اندک بهره ای از خرد دارد، دانشی را که موضوعش باشنده راستین و هستی راستین است، یعنی چیزی که به اقتضای طبیعتش همواره همان میماند، حقیقی ترین دانش ها می شمارد. پروتارخوس: در این باره با من همداستانی یا عقیده دیگر داری؟ پروتارخوس: سقراط، بارها از گورگیاس شنیدم که والاترین هنرها هنر سخنوری است، زیرا صاحب آن می تواند بی توسل به زور و اجبار همه چیز و همه کس را وادار کند که از روی میل و با اراده آزاد به خدمت او درآیند. ولی در این دم نه می خواهم با گورگیاس در بیفتم و نه با تو. سقراط: پروتارخوس، چونین می نماید که هنوز لب به سخن نگشاده به شرم افتادی و سپر انداختی. پروتارخوس: بگذار در این دم همچنان باشد که تو می پنداری. سقراط: شاید گناه من بود که مطلب را درست در نیافتی. پروتارخوس، مقصودت چیست؟ سقراط: پروتارخوس گرامی، نپرسیدم کدام دانش یا هنر از لحاظ سودی که برای ما دارد والاترین دانش هاست. سؤالم این بود که کدام هنر، هرچند کوچک باشد و سود اندکی برای ما داشته باشد، دقت و قطعیت و حقیقت را برتر از همه چیز می شمارد. سؤال من همین است، پس بکوش تا پاسخ آن را بیابی و یقین بدان که گورگیاس بر تو خشم نخواهد گرفت اگر تصدیق کنی که هنر او برای آدمیان سودمند است، ولی هنری که من درباره اش سخن میگویم برتر و والاتر از آن است، همچنان که مقدار اندکی سفید اگر پاک و ناب باشد به سبب پاکی و بیغشی به مراتب برتر از مقدار بیشتری سفید ناپاک و مغشوش است. اکنون که در این نکته به اندازه کافی اندیشیده و به روش دیالکتیک به تحقیق پرداخته ایم، بیان که التفاتی به فواید یا عناوین هنرها و دانشها داشته باشیم، باید بنگریم که آیا در روح ما به راستی هنری وجود دارد که سبب می شود روح ما شیفته حقیقت باشد و برای رسیدن به حقیقت از هیچ کوششی سرباز نزند؟ اگر مسلم شد که چنین هنری هست، آنگاه این نکته را بررسی خواهیم کرد که آیا روشنبینی و خرد ناب خاص این هنر است یا باید به دنبال هنری والاتر از آن بگردیم؟ پروتارخوس: در این باره خواهیم اندیشید، ولی گمان نمی کنم هنر یا دانشی کشف کنیم که بهتر از آن هنر بتواند به حقیقت دست بیابد. سقراط: هیچ می‌دانی که بیشتر دانش‌ها و کسانی که به آنها می‌پردازند با اوهام و پندارها سر و کار دارند و حتی وقتی هم که یکی می‌خواهد درباره طبیعت تحقیق کند، همه عمر خود را به کاوش و پژوهش در قلمرو این جهان می‌گذراند و همواره در این صدد است که بداند این جهان چگونه پدید آمده است و از کدام عوامل متأثر می‌شود و چگونه آثاری از آن بروز می‌کند. پروتارخوس: آری، حق با توست. سقراط: بنابراین هیچگاه در صدد دریافتن آنچه همواره هست بر نمی آید، بلکه کوشش و تلاشش معطوف است با آنچه شده است یا می شود یا خواهد شد. پروتارخوس: درست است. سقراط: آیا ممکن است آدمی درباره چیزی که هرگز به یک حال نبوده است و در آینده به یک حال نخواهد بود و در این دم نیز به یک حال نمی‌ماند، دانشی موافق حقیقت به دست آورد؟ پروتارخوس: به هیچ وجه. سقراط: حق با توست، زیرا چگونه ممکن است ما از چیزی که هیچ گونه ثباتی ندارد چیز ثابتی به دست آوریم؟ پروتارخوس: البته ممکن نیست. سقراط: پس در این قلمرو نه اندیشه‌ای هست و نه دانشی که حد اعلای حقیقت را در خود داشته باشد. پروتارخوس: نه. سقراط: چون است، پس من و تو و گورگیاس و فیلبوس را کنار می‌گذاریم و نتیجه بررسی خود را بدین سان اعلام می‌کنیم. پروتارخوس: چگونه؟ سقراط: می‌گوییم ثبات و نابی و حقیقت و پاکی را در قلمرو آن چیزی می‌توان یافت که همیشه به یک حال و دور از غش و آمیختگی می‌ماند، یا لااقل در قلمرو چیزی که با آن خیشی نزدیک دارد. هرچه جز این باشد، از حیث پاکی و نابی و حقیقت در درجه دوم یا درجات بعد از آن است. پروتارخوس: بر این سخن ایرادی نمیتوان گرفت. سقراط: آیا نباید زیباترین نامها را به زیباترین چیزها بدهیم؟ پروتارخوس: بیگمان. سقراط: روشنبینی و خرد زیباترین و با ارج ترین نام ها نیستند؟ پروتارخوس: بیگمان. سقراط: پس اگر بخواهیم چنان نام هایی را به جای خود به کار ببریم، باید آنها را تا حد امکان به مفهوم های باشنده حقیقی بدهیم. پروتارخوس: درست است. سقراط: مگر موضوعی که پیشتر برای تحقیق و داوری به میان آوردم جز آن نام ها بود؟ پروتارخوس: نه، جز آنها نبود. سقراط: بسیار خوب، درباره آمیزش دانایی و لذت چه میگویی؟ اگر کسی بگوید که آن دو در برابر ما چون مواد خامی در برابر استادان فن است که باید با آنها چیزی بسازند و به وجود بیاورند، قیاس بدی کرده است. پروتارخوس: نه. سقراط: میل داری که آنها را به هم بیامیزیم و آزمایشی کنیم؟ پروتارخوس: چرا نکنیم؟ سقراط: ولی بهتر آن است که بار دیگر این مطلب را به یاد بیاوریم و تکرار کنیم که. پروتارخوس: کدام مطلب را؟ سقراط: پیشتر آن را ذکر کرده ایم، ولی گویا آن مثل درست است که میگوید مطالب خوب را باید در ضمن سخن دو بار و سه بار تکرار کرد. پروتارخوس: پس تکرار کن. سقراط: جمله هایی که آن زمان بیان کردیم تقریبا چنین بود. پروتارخوس: چگونه؟ سقراط: ادعای فیلبوس این است که لذت برای جانداران بهترین چیز هاست و همه باید بکوشند تا آن را به دست آورند. خوب، برای همه آفریدگان همین است و از این رو حق چنین اقتضا می کند که این چیز که یکی بیش نیست با دو نام خوب و لذت خوانده شود. ولی سقراط برخلاف فیلبوس می گوید اولا آن سخن درست نیست، بلکه خوب و لذت همچنان که دارای دو نام مختلفند از حیث ماهیت نیز با یکدیگر فرق دارند. در ثانی روشنبینی و خرد به مراتب بیشتر از لذت از ذات خوب بهره دارد. پروتارخوس: مطلبی که پیشتر گفتیم چنین نبود؟ پروتارخوس: عیناً همین بود. سقراط: در این نکته هم هنوز توافق داریم؟ پروتارخوس: کدام نکته؟ سقراط: در این نکته که طبیعت خوب از همه چیزها از این حیث متمایز است که. پروتارخوس: از چه حیث؟ سقراط: از این حیث که اگر خوب در وجود جانداری پیوسته و لاینقطع و از هر لحاظ جا داشته باشد، آن جاندار نیاز به هیچ چیز نخواهد داشت و در کمال بی نیازی خواهد بود. چنین نیست؟ پروتارخوس: درست است. سقراط: مگر ما در اثنای بحث نکوشیدیم لذت و خرد را جدا جدا و هر یک را با توجه به خصوصیاتش بررسی کنیم؟ لذت را بیان که با خرد آمیخته باشد و خرد را به نحوی که کمترین آمیزشی با لذت نداشته باشد. پروتارخوس: چنین کردیم. سقراط: سرانجام توانستیم بپذیریم که یکی از آن دو برای کسی کافی است. پروتارخوس: چگونه می توانستیم بپذیریم؟ سقراط: اگر کسی گمان برد که ما در آن تحقیق دچار اشتباه شده ایم، می تواند همکنون بررسی را بار دیگر از سر بگیرد، بدینسان که نیروی یادآوری و خرد و شناسایی و پندار درست را همه با هم مفهومی واحد بشمارد و آنگاه نیک بنگرد که آیا ممکن است کسی آماده باشد که بی بهره‌وری از آنها چیزی دیگر و از آن جمله لذت داشته باشد، ولو بزرگترین و شدیدترین لذات را؟ بدیهی است که چنین کسی نه تصوری از لذت خواهد داشت و نه به حال خیش دانا خواهد بود و نه یادی از لذت در ذهنش باقی خواهد ماند. همین پرسش را در مورد روشنبینی و خرد نیز می توان کرد. آیا ممکن است کسی بخواهد روشنبینی و خرد داشته باشد ولی از هر لذتی، حتی کوچکترین و کوتاهترین لذات، بی بهره بماند؟ و آیا هر کسی دانایی و خردمندی آمیخته با نوعی لذت را به دانایی و خردمندی بی لذت و همچنین لذت آمیخته به دانایی و خردمندی را به لذت بی دانایی برتری نخواهد نهاد؟ پروتارخوس: لازم نیست این سوال را آن همه تکرار کنی. سقراط: پس کامل و مطلوب همه و خوب مطلق نه این است و نه آن؟ پروتارخوس: بدیهی است. سقراط: اکنون وقت آن است که به وجه دقیق یا لااقل تا آنجا که از دستمان برمی آید روشن کنیم که خوب چیست، تا بدانیم که مقام نخستین را به که باید داد. پروتارخوس: حق با توست. سقراط: چنین می نماید که تقریبا راهی به سوی خوب یافته ایم. پروتارخوس: آن راه کدام است؟ سقراط: فرض کن ما در جستجوی کسی هستیم. اگر از محل و موقعیت مسکن او اطلاع درستی به دست آورده باشیم، یافتنش مشکل نخواهد بود. چون این نیست؟ پروتارخوس: واضح است. سقراط: از توضیحی که در آغاز بحث دادیم روشن شد که خوب را باید در زندگی آمیخته جستجو کنیم، نه در زندگی یک جانبه. پروتارخوس: درست است. سقراط: ولی برای آنکه امید کامیابی بیشتر شود، باید مطلوب خیش را در جایی جستجو کنیم که آمیزش به وجهی بهتر و کاملتر صورت گرفته است، نه به وجه بدتر و ناقصتر. پروتارخوس: میگمان. سقراط: پس بگذار آمیختن را آغاز کنیم، ولی نخست باید دست به دعا برداریم و از دیونیزوس یا هفایستوس یا هر خدای دیگری که هنر آمیختن در حمایت اوست یاری طلبیم. پروتارخوس: البته. سقراط: مانند ساقیان دو چشمه در برابر خود داریم. لذت را میتوان به عسل مانند کرد، ولی خرد در روشنی و صفا چون آب زلال است. اینک باید بکوشیم تا آن دو را به بهترین وجه ممکن به هم بیامیزیم. پروتارخوس: آری، باید بکوشیم. سقراط: برای آنکه شربتی گوارا به دست آید، باید همه لذت را با همه خرد بیامیزیم. پروتارخوس: شاید. سقراط: مطمئن نیستم. با این همه گمان می‌کنم اگر به روشی که شرح خواهم داد پیش برویم، از خطا مسون خواهیم ماند. پروتارخوس: آن روش کدام است؟ سقراط: اگر به یادت باشد گفتیم که یک لذت حقیقی تر از لذت دیگر است و یک هنر دقیق تر از هنر دیگر. پروتارخوس: درست است. سقراط: همچنین گفتیم که شناسایی ها نیز با یکدیگر فرق دارند. یکی مربوط است به آنچه به وجود می آید و نابود می شود و دیگری مربوط به آنچه نه به وجود می آید و نه نابود می شود، بلکه پیوسته همان است و عین خود. سپس گفتیم که این شناسایی دوم چون با حقیقت سر و کار دارد، حقیقی تر از شناسایی نخستین است. پروتارخوس: آری، چون این گفتیم و راستی همین است. حقیقی ترین اجزای آن دو را به هم بیامیزیم یا به اجزایی هم که چنان نیستند نیاز داریم؟ پروتارخوس: لااقل به عقیده من باید اجزای حقیقی را به هم بیامیزیم. سقراط: کسی را در نظر بیاور که ماهیت خود عدالت و همه حقایق و باشنده های دیگر را می شناسد و در ذهن دارد و در این حال آن استعداد را دارد که موافق آنچه در ذهنش هست سخن بگوید.